بلد کل یومن هو و پیشه. خیلی ها استنباط کردن چه خلقت مدامه. نکته یه که در قرآن بهش اشاره شده تعدد جهان هست، که آیه الحمدلله رب العالمین مطرحه، خیلی مطرح بوده. من یه چرت حدود 30 تفسیر دیدم که ببینم این عالمین تو الحمدلله رب العالمین رو به چه معنا گرفتم. یکی گفته فلک و ملک و فلان و یه حرفا. فقط دو تا مفسر را یافتم که میگن عوالمی شبیه این عالم، یکی ابن عسیر، یکی هم فخر رازی که روش اصرار داره. امام صادق چند تا حدیث داریم توی توحید صدوق از ائمه که اینا میگن که قبل از این عالم هزارون عالم بوده، قبل از این آدم هزارون آدم بوده. اهمیت اینا تو این زمان روشن میشه واسه اینه که تو کیهان شناسی مطرح. لعلک ترا ان الله انما خلق هذا العالم الواحد و ترا ان الله یخلق بشرا غیرکم بلا والله لقد خلق الله الف الف عالم و الف الف آدم، هزارون عالم و هزارون آدم آفریده. چی یادمه من این حدیث که توی کنفرانس بین المللی خوندم از امام باقر، یه چشیش فیزیکدانه استرالیایی گفت اجازه هست من اینو نقل بکنم تو مقالم. امام فخر رازی خیلی سفت و سخت اصرار داره در این قضیه و در مقابل ملا صدرا و فلاسفه که به پیروی از فلاسفه قبلی که به پیروی از ارسطو میگفتن فقط یه عالم بوده و ابو ریحان هم باش درگیر شده بود که نخه بیش از یه عالم بوده، فخر رازی میگه که مثبت به دلیل انه تعالی قادرون الان جمعی الممکنات، پس میگه خدا قادره که از هزارون هزار عالم خلق کنه و غیره و هر کدوم از این عوالم هم بزرگتر از حتی عالم ما باشه. فخر رازی اینو میگه. بالاخره لازمه ذکر بکنیم که خداوند گفته که انسان ها باید تأمل بکنن در خلقت آسمان ها و زمین و اصلا یه آیه عجیبی تو قرآن داریم، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، تو زمین بگردید ببینید خداوند، پس تأمل کنید نظرافکنی کنید که خداوند چگونه جهان را خلق کرد. یعنی هم تجربه را مطرح میکنه هم نظریه پردازی را بر این که خداوند چگونه جهان را خلق کرد. خواسته شده از ما که بریم ببینیم خداوند چگونه جهان را خلق کرد. حالا میام سراغ متکلمان مسلمان. متکلمان مسلمان حرفشون این بود که جهان در یه زمانی خلق شده و الا جهانم مثل خداوند قدیمه بود و این نمیتونه باشه، پس بی نیاز میبود. بنابراین قول متکلمان مسلمان اینه که جهان حدوث زمانی داره و به خاطر همین اعتقاد به حدوث زمانیه که غزالی تو 3 مسئله فلاسفه اسلامی از قبیل ابو ریحان و ابن سینا را محکوم میکنه. یکی از اون مسائل همین اعتقاد ایناست به قدم زمانی عالم. فلاسفه هم گفتن عالم مخلوق خداونده ولی زمانی بر رأس خلقت نمیگذاشتن. غزالی به خاطر همین محکومشون میکنه، تکفیرشون میکنه. امام فخر رازی که یه متکلم اشعری به تمام عیاره، در اینجا برخلاف اشعریون خیلی احتیاط به خرج میده و واقعا عجیبه و من اینو که خوندم یکی از بزرگان پاکستان با سخنرانی بود گفت که من تعجب میکنم این امام رازی همچه حرفی رو میزنه. میگه که اکابر انبیا ساکت شدن در این که در این مسئله خیلی وارد بشن و این به خاطر اینه که این مسئله خیلی مشکله به طوری که عقل بشریت درکش عاجزه و بنابراین معاف میکنه دیگه، مردم نتونستن به نتیجه برسن. تو کتاب المعالم العالیه‌اش عرض میشه و این حرفا میزنه که این مسئله مشکلیه، اگه نتونستید به نتیجه برسید اینجا بخشوده هستید. برای من جالبه که این کلام را، کلام فخر رازی را ابن سینا میزنه. ابن سینا خودش به قدم زمانی عالمه، ولی معتقده که این از مشکلات مسائل مشکله. اگه کسی به توحید اعتقاد داره تو این مسئله به نتیجه نرسید، اینا از معفوش بدارید، مقصرش تلقی نکنید، برای که اونم میگه این یه مسئله مشکلیه. ولی منظور نه که فخر رازی در اینجا برخلاف تمام متکلمین اشعری حرفش اینست که این مسئله مشکله و کلام صریحی توی چیز انبیا نیمده، حرفش اینه، تو قرآن و چیز نیمده. فیاض اللهی جی خب متکلمه، داماد ملا صدرا، تو گوهر مراد انتظار میرفت که مثل متکلمین حرف بزنه، میاد عین فلاسفه صحبت میکنه. آخری رفت عین کلامش رو براتون میخونم. علت که اینا رو میخونم برای که بعد مقایسه کنید ببینید چقدر غربی های فعلی فیلسوفان و بعضی که آن شناس ازشون همین حرفا رو میزنن. فیاض اللهیجی میگه بدون که جمعی عقلای عالم از ملیین و غیره معتقدن بر حدوث عالم، یعنی جمعی ما سوی الله به معنی مسبوقیت به عدم و اختلافی در این نیست. خلافی که هست در این است که عدم سابق عدم ذاتی است یا عدم زمانی. حکما برانند که عدم ذاتی است، متکلمین برانند که عدم زمانی است و کلمات انبیا علیهم السلام و حکمای اقدمین مطلق است در حدوث بی تعین و تخصیص به ذاتی یا زمانی. و در احادیث ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تصریحی به احد الوجهین نیست، بلکه مفهوم از آن معنایی که سبب احتیاج به صانع باشه و بس، که این حرفیه که بعضی فلاسفه غربی حالا میزنن. غایتش علمای متکلمین از قدما و متأخرین متفقن در حدوث زمانی و نفی قدیم قدم زمانی، و گاه باشد که دعوای اجماع نیز کنند در حدوث زمانی. اما اثبات این اجماع مشکل است، اجماعی که محقق است بر حدوث مطلق است. اینا فیاض لایجی به تغییر به ذاتی یا زمانی و دلایل عقلیه که در این باب ایراد نمودند به غایت ضعیف است و حکمای متأخرین به جدم در قدم زمانی و شبهه ایشون در این باب خالی از قوت نیست. یعنی فیاض لایجی نظر فلاسفه را داره در واقع میگه، اشاره‌ای هم نمی کنه به نظر ملا صدرا که در واقع ایشون داماد ملا صدرا بود. و اما فلاسفه مسلمان، فارابی و ابن سینا میگن جهان آغاز زمانی نداشته، یعنی قدیم زمانیه. از نظر اونها اگه زمان قرار بود آغازی داشته باشد، ملزومات زیر لازم می آمد. مستلزم این بود که خداوند فقط برای آفرینش جهان لازم است، نه نجهداری ها. اون مستلزم تغییر در ذات خداوند است که البته تغییر پذیر نیست. یعنی میگن اگر یه زمانی عالم شروع شده باشد، این مستلزم تغییر در ذات خداوند. می گفتن مستلزم انقطاع در فیض الهیه، خداوند از یه زمان شروع کرد، در ساعت که ما داریم بگم یا دائما فضل علال بریه. در این مسئله هر دو مکتب مشا و اشراق یه موضع داشتن، عالم را قدیم زمانی می دونستن، عدوز ذاتی. از می شود که خواجه توسی هم تو شرح اشارات همین موضع را اتخاذ میکنه. شیخ اشراق هم همین حرف را میزنه که من حالا نمیخونم کلامش. از دیدگاه اینها خلقت یه رابطه یه وجودی است و مخلوق بودن معنای وابستگی به موجود به خدا را میرسه. ریشه اون در امکان هر مخلوقه. فلاسفه گفتن موجودات ممکنن و هر ممکنی احتیاج به علت داره، ولی معتقد به حدوث زمانی نبودن. واجب الوجود به موجودات ممکن وجود را افاضه می کنن و این عمل را خلقت می نامیدن. اما فیلسوفان معتقد بودن که خلقت ابتدا و نهایتی نداره، زمانی. خب خواجه نصیر وقتی که صحبت نده به زبان متکلمان داره صحبت میکنه توی تجرید، میگه مخلوقیت زمانی جهان مستلزم مخلوقیت زمانی زمان است. اما غزالی چی میگه در رد نظر فلاسفه مسلمان که به حدوث ذاتی معتقد بودن؟ میگه اگر فیلسوفان محدود بودن فضا را پذیرفتند، چرا محدود بودن زمان را نپذیرفتند؟ اینجا مرحوم مطهری جوابشو میدند. میفرمان بین ابعاد فضایی و ابعاد زمانی اختلاف است. عناصر فضا میتونن با هم باشن، قبل و بعدش این طرف و اون طرف میتونن با هم وجود داشته باشن، ولی قبل و بعد زمانی با هم نیستن. فرق فضایی و زمانی هست. این همه حرف هم انشتن میزنه، چه سه بعد فضا و یه بعد زمان با هم فرق دارد. خلاصه جواب متکلمین را مرحوم استاد مطهری این میدن که ابعاد فضایی با هم قابل جمعند، ابعاد زمانی با هم نیستند. پس و پیش زمانی با هم قابل جمعی، قبلیه میره بعدیه میاد، ولی چپ و راست میتونن با هم باشه. اینشتین هم معتقد بود که فضا و زمان فرق دارد. زمان و فضا با هم ترکیب شده یک پیوستار می سازن. اما این پیوستار هم سنجد نیست. عنصر فاصله فضایی و عنصر فاصله زمانی طبیعتا متمایزن. ببینید این همون حرفی که درست می شود که مرحوم مطهری می زنن بدون اطلاع اینشتین هم همین حرف رو میزنه در مورد تفاوت عنصر زمانی و فضایی. تو فلاسفه مسلمان و جهان اسلام، ابن میمون یهودی همون مکتب متکلمین را داره، یعنی به خلقت زمانی معتقده، ولی زکریای رازی به قدمای خمسه معتقد بود. خدا روح جهانی ماده اولیه، فضای مطلق زمان مطلق، میگفت همه اینا قدیمند، زکریای رازی میگفت. اما فلاسفه بدون استثناء قبل از ملا صدرا به حدوث ذاتی معتقد بود. ابن سینا همطور که عرض کردم حرفش خط خودشو میزنه، حدوث ذاتی و قدم زمانی، ولی در آخر اشارات میگه فهیره فهازهی المذاهب و الیکل اختیار به عقلک دون هواج بعد هم تجعل واجب الوجود واحده. به خدا رو توحید اعتقاد داشته باشی و این که دیگه تو خلقت چیزی غیر از خدا در کار نیست، نتونستی به نتیجه برسی، معقوبی. حرفش اینه. و اما عرفای مسلمان نظرش میشه، اینا به تجدد امثال معتقد بودن. خلق مرتب، شما فانی میشین دو مرتبه خلق میشین، یه لباس وجود میکنین دائما خداوند یه لباس جدید بدون میپوشونه، پس یه لباس خالی میکنین یه لباس جدید میپوشونه. سر نخ اینا که این حرفا رو زده عین القضات همدانیه 525 هجری قمری، میگفت هر چیزی که به وجود می آید نابود می شود و سپس بلا فاصله خلق می گردد. پس خداوند نه تنها مبدع جهان بلکه خالق مدام آن است. هر چیز هر به عین القضاته وجودش را از اون می گیرد و رابطه وجودی بین این دو در هر لحظه تجلید می شود. این تجدد امثال ناشی از دو حقیقت است: ممکن بودن همه اشیاء و فیض دائمی خداوند. خلاصه حرف عین القضات این بود. عرفا بعد از عین القضات، حالا من این کلامشان نمیخونم، عرفای بعد از عین القضات این همین تجدد امثال را تکرار کردن. یعنی یه لباس وجود میکنید، بلا فاصله یه لباس وجودی بعدی میپوشونید. ببینید شیخ محمود شبستری چی میگه: جهان کل است و در یک طرفت العین عدم گردد، ولا یبقا زمانین، دجر بارش و پیدا جهانی، پدید آید زمین و آسمانی، به هر ساعت جهان کهنه پیر است، به هر دم اندرو حشر و نشیر است، در اون چیزی دو ساعت می نپاید، در اون ساعت که می میرد بزاید. این مال شیخ محمود شبستری بود. مولوی خیلی زیبا میگه قضیه را، اونم قشنگ بود ولی اینم خیلی زیباست. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست، هر نفس نو میشه و دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا، عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. آب جوی در نظر بگیرید مستمر به نظر، ولی این آبی که الان جلو دونه اون آبی نیست که یه لحظه قبل بود، اون آبی یه لحظه قبل رد شده، ولی مستمری می نماید. تا میرسیم به ملا صدرا، ملا صدرا تو عرض میشود که میره سراغ حرکت جوهری و اینکه جوهر اشیاء در حرکته. قبلا میگفتن اعراض در حرکتن تغییر میکنن، رنگ سیب عوض میشه، اندازش عوض میشه و غیره. ملا صدرا معتقد شد که اینا همه ناشی از اصل جوهر اشیاء در حرکته. بعد از می شود که هر چیز می گفت در اثر حرکت جوهری هر لحظه یه وجود افاضه می شد به شعی، رو لباس قبلیش یه لباس دیگه می پوشد، لباس وجودی جدید. عرفا می گفتن این لباس هر لحظه کنده می شد، یه لباسی میان، این میگه رو لباس قبلی لباس بعدی وجود پوشونده می شد. در واقع این لبس بعد از لبسه، اون لبس بعد از خلق بود، این لبس بعد از لبسه، بلا فاصله یه لباس میاد روی لباس، روی لباس و غیره. پس هر جسمی، حرف ملا صدرا اینش که وجودی وجودش به نحوی به ماده ارتباطت دارد، دائما ذاتش تزدید میشه و وجود و شخصیتش ناپای دارد. یعنی هر موجودی حالا با قبلش فرق دارد، در اون چه حالا هست قبلا نبود. پس آموزه خلق از عدم در هر لحظه معتبر است، نه فقط در یه لحظه اولیه، در هر لحظه شهید در واقع خلق از عدم میشه. یعنی ما افاضه پیوسته وجود از منبع نهایی وجود را داریم. ملا صدرا آموزه حدوث زمانی متکلمان را میپذیرد، اما زمان را محدود به یه زمان خاص نمی کنه. اونا می گفتن یه اولی بر کل عالم بوده بعدش یه اومده، این نه، این دائما داره تکرار میشه. ما خلق مدام داریم. پس همونطور که فیلسوفان مسلمان گفته بودن، در حالی که هیچ چیز ابدی نیست، مبدعی هم برای زمان نیست، دائما اشیاء چیز میشه. پس ملا صدرا نتیجه میگیرد: فالفیض من عند الله باق دائم و العالم متبدل و زائل فی کل این و انما بقاءه به توارد الامثال. پس ادامه فیض خالق و خلقت او مستلزم ازلیت خلقت نیست، هیچ چیزی ازلی نبوده، هیچ چیزی. خلقت در زمان رخ نداد بلکه با زمان رخ داد. در واقع زمان معیاری برای حرکت جوهری جهان شمول است. ملا صدرا میگه کل جهان بیش از اجزاش نیست، و حدوث زمانی به اجزاش ارجاع داره نه به کل. بله، در واقع حرفش اینه نمیتوان حدوث قدم را به کل عالم نسبت داد، زیرا اجزای عالم بالفعل در کنار هم حضور ندارند تا مشمول یک حکم واحد گردند. به علاوه حکم جز را نمیتوان به حکم کل تسلی داد. اینا حرفای ملا صدر. تفاوتش با دیدگاه عرفا اینه که اونا میگفتن این لباس کنده میشه دائما عرض میشه و که یه لباس جدید پوشیده میشه ولی یه خل میشه بعدش یه لباس. اون ملا صدر میگه نه، دائما اون چیز قبلی ماده اولی از برای صورت بعد. و اما حالا این کل جهان اسلام رو من قرآن رو عرض کردم، عرض می شود که عرفای مسلمان رو عرض کردم، فلاسفه مسلمان رو عرض کردم، به طور خلاصه عرفا به تجدد امثال چیز بودن، معتقد بودن، یعنی دائما یه وجودی که از بین میرد یه وجودی بهش افاضه می شه. ما فلاسفه میگفتن که زمان اولیه نمیشه برای عالم تعیین کرد. و ملا صدرا حرفش این است که هر لحظه دارد وجود افاضه میشه، لحظه اولیه نمیشه، دائما در کار بود. یعنی خواست جمع بکنه مسئله عدم انقطاع فیض را با مسئله حدوث زمانی متکلم. و اما خلقت در کیهان شناسی جدید، کیهان شناسی جدید با نظریه مهمنگ انشتن شروع شد در 1917. انشتن یه نظریه نسبیت عام داشت. این نظریه نسبیت عام عرض می شود جوابهای زیادی دارد، معادلهی دارد، جوابهای دارد. عالم می تواند همیشه بوده باشد، عالم می تواند توی زمانی شروع شده باشد و غیره. خود اینشتین اعتقاد داشت که عالم همیشه همینطوره که هست بوده، همیشه همینطور بوده، تحولی توش نبوده، به یه جهان ساکن اعتقاد داشت بدون تغییر. قضیه که اتفاق افتاد اینه که یه کشیشه، نه یه عالم کیهانشناس اومد و جوابایی برای معادلات اینشتین پیدا کرد که عالم توش انبساط پیدا میکنه، عالم هی بزرگ میشه. یه نفر روس در 1922 که تو جبهه جنگ بین المللی اول بود، اونم اومد یه جوابایی برای معادلات اینشتین پیدا کرد که اونا میگفت جهان همطور دائما داره بزرگ میشه. معادلات چه فرصت برای اینشتین؟ اینشتین نپذیرفت، ایراد گرفت، ولی فریدمن قانعش کرد. بنابراین اینشتین قانع شد که بله جهان میتونه در حال انبساط باشه. حالا قضیه که اتفاق افتاد تو دهه 1920 اینه که منجمین کشف کردن ما یه کهکشان نداریم، تعداد زیادی کهکشان داریم، این کهکشان هم دارن از هم دور میشه، هرچه دورتر از ما باشن سرعتش دور شدنشون بیشتره. خب حالا ما از کهکشانهای نزدیک نور دریافت میکنیم، از کهکشانهای دورم نور دریافت میکنیم، مثلا نور مربوط به اتم سدیم را از یک کهکشان نزدیک دریافت میکنیم، از یک کهکشان دورم دریافت میکنیم. میبینیم اون که از کهکشان دوره طول موجش یه مقداری به طرف قرمز میل داره. حالا یه تجربه ما با صوت داشتیم، اشیا وقتی که از ما دور میشن، در مثلا یه قطار داره دور میشه، صوتش بم میشه، طول موجش زیاد میشه، وقتی که نزدیک میشه صوتش زیر میشه و طول موجش ضعیف میشه. نور هم همینطور، یعنی هرچه شیء از شما دور بشه این نورش، نوری که ازش بدون میرسه به طرف قرمز میل میکنه، هرچه اگه به شما نزدیک بشه نورش نسبت به اون مشابه زمینیش به طرف بنفش میل میکنه. اینا دیدن توی اواخر دهه 1920 نوری که از کهکشان ها میرسه با مشابه زمینیش به طرف قرمز داره میل میکنه و هرچه این دورتر باشد از مکهکشان این انحرافش به طرف قرمز، میلش به طرف قرمز بیشتره. اینجا رو تجربهشون از فیزیک را گرفتن و گفتن که بنابراین کهکشان ها که از ما دور میشن عالم داره انبساط پیدا میکنه. خب اگه عالم داره انبساط پیدا میکنه یعنی هی بزرگتر و بزرگتر میشه، یه وقت کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر بوده تا میرسه به مرز یه نقطه. این چی میشه؟ دوتا نظریه پیدا شد. یه دی فکر میکردن اگه عالم از یه نقطه سرچشمه گرفته باشه یعنی یه زمان شروع داشته و چون یه زمان شروع داشته پس الا ولا بود یه خالق داشته، ولی اگه عالم از هیچ جا شروع نشه نه، استدلالشون این بود احتیاجی به خالق هم نیست. پس فیزیک اونها دو دسته شد. یه دسته ای معتقد بودن مثل گاموفا اینا معتقد بودن که عالم از یه زمانی شروع شده، یه دیگه هم گفتن نه عالم همیشه همین طوره که بوده. و این دوتا نظریه برای که از خدا فرار کنن فکر میکردن اگه مبدع زمانی برای عالم باشید حتما باید خدا باشید و برای اینکه خدا را نفی کنن باید مبدع زمانی را بردارن. این استدلال شاید تا اینکه یه قضیه بعد تقسیمم بودن مثلا بین این دسته و اون دسته. در دهه 1950 پاپ معروف اون زمان احساس کرد که این قضیه که دارن کهکشان ها از ما دور میشن بنابراین یه وقتی خیلی جهان کوچیک بوده و یه نقطه شروعی بوده یعنی یه استدلالی برای وجود خداوند، بنابراین پاپ و دوستانش خیلی تقویت کردن این زمان را. ولی فیزیک دونا همچنان تقسیم بودن به دو دسته تا یه اتفاقی که در دهه 65 اتفاق بود. دو تا فیزیکدان تو آزمایش های گاه بل یه چیزایی را دریافت میکردن، یه امواجی را فکر میکردن که اینا نوفس نویزه، محل نمیذاشتن. یه فیزیکدان توی دانشگاه پرینستون گفت نه اینا یه امواج نورانی هن به ما میرسن. اینا هم این پیشنهاد را جدی گرفتن، رفتن و کشف کردن این امواج میکروویو زمین است که از همه طرف ها به طرف ما داره میاد. و این چه اومد جلو اون وقت اون نظریه که جهان مثل اینه که از یه زمانی شروع شده باشه تقویت شد. این چه میگم مال دهه 60 و 70، 1960-1970 این نظریه تقویت شد که بله جهان یه مهبنجیه بیجبنجیه انفجار بزرگی بوده. از رو مسخره کردن از میشهد هویل ملحد برای که مسخره کند شروع ناجهانی جهان را اسمش گذاشت بیگ بنگ، انفجار بزرگ. خواست مسرو مسخرگی این چیز را جد. خب این امواج که معلوم شد از همه جهات به ما میان، تئوری به ما میگفت که اون بیگ بنگ درسته، اون مه بنگ درسته، اون آغاز زمانی درست. برابر این یه عده که میخواستن از خدا فرار کنن رفتن دنبال این که بیان به یه نحوی این شروع زمانی را محو کنن. این خیلی رایج شد. این درست مال اون وقتیه که هاکینگ و اینا داشتن تو کمبریج، دکتراش هاکینگ داشت میگذرد و بنابراین رفت دنبال این که بیاد یه وسیله پیدا کنه که اون زمان اولیه را نفی کنه. خب یکی از راه های مختلفی رو خودش و دوستانش، محلی نمیخوام همیشه واردش شم، راه های مختلفی خودش و دوستانش راه دهی کرد. مثلا گفتن که ما اگر بیام و عوض این که یه نقطه باشه بیام یه دایره رو بگیریم که یه نقطه مشخص نباشه، جهان هندسش طوری باشه که یه نقطه مشخص نباشه، این مسئله حله. برای اینکه این کارو بکنن یعنی معادلات ریاضی به اصطلاح ریاضیش سینگولاریتی نداشته باشه، تکوینگی نداشته باشه، یه نقطه منفرد نباشته باشه، اومدن با معادلات بازی کردن، گفتن عوض زمان معمولی زمان موهومی را به کار میبرید. اگه زمان موهومی را به کار ببرید، حالا اگه من تابلو بوده اینا مینوشتم، یه کلچی میزنن که دیگه اون مبدع زمان حذف بشه. یه راهی که طی کردن این بود که بیان و زمان موهومی یعنی چه؟ وقتی شما به فضای معمولی برگردین، همون آشا، همون کاسه، همون زمان مطرح، اهمیت ندادم، خیلی استدلال منطقی مطرح نبود. بعد امثال این راه باز دوباره هاکینگ و اینا طی کردن. این چه مثلا خلأ کوانتومی تو کار بوده، جهان کوانتومی که مثلا شما میدان الکترومغناطیسی دارید، میرین با یه میدان کوانتومی توضیح بدن، میگه یه کمترین حالت دارید، اون کمترین حالت هم خالی از انرژی نیست و اون حالت کمترین انرژی خیلی وقایع توش میتونه اتفاق بیفته. اینا هم گفتن ما جهان را اگه با میدانهای کوانتومی شروع کنیم، اون کمترین حالت هست، همون مبدع شروع جهانه. اسمش هم گذاشتن خلأ، که حالا انواع اقسام جوابا رو بهشون دادن. خلأ ارسطویی، خلأ فیلسوفان، خلأ مطلق بود، میدان کوانتومی توش نبود. اولا، ثانیا خود این میدان کوانتومی از کجا اومد؟ شما میگون جهان از یه میدان کوانتومی شروع شد، این میدان کوانتومی از کجا اومد؟ سوال بعدی، چرا این میدان کوانتومی نه یه میدان کوانتومی دیگه، چرا این میدان کوانتومی خاص اومد تو کار؟ خب عرض می شود که ولی اینا اصرار داشتن، حتی حاضر بودن جهان را بدون علت توضیح بدن. خوی که هاکینگ آرزو داشت که رساله دکتراش با هویل بگذروند و اون وقت هویل سر شلوغ بود تو کمبریج نپذیرفت. هویل اینو میگه، این برخلاف روحیه علمی محض است که آثار مشاهده شده را ناشی از علل ناشناخته برای علم بگیریم و این علل اصول چیزی است که خلقت در گذشته معنا میدن. سفت و سخت اصرار داشتن واقعا به چیز. خب بعدش عکس العمل ها در مقابل این مهبند چی بود؟ یک دیدگاه که خیلی ها بودن، نمیگم اکثریت ولی خیلی از کهنشناسان درجه اول دنبالش بودن، میگفتن خداوند در گذشته محدود جهان را بر اساس یه طرحی به وجود آورد. این بیگ بنگا، این مه بنگا یعنی بنگ بزرگ، مه یعنی بزرگ، مه بنگ یعنی بیگ یعنی انفجار بزرگ. اینا عرض میشه و چه گفتن خداوند در یه زمانی این جهان را به وجود آورده و استدلالی که کردن همون استدلالی است که ایشون توی جلسه دفاعیشون چیز کردن، اون حرفی است که کریگ و اینا میزنن، متکلمینه مسیحی میزنن به پیروی از متکلمین اسلامی، میگن هر چیزی که آغازی داشته باشد علت دارد، جهان آغازی داشته است پس جهان یک علت دارد. این تعبیر مهبنگا پاپ پیوس دوازدهم پذیرفت، الان هم بعضی از متکلمان مسیحی میپذیرند، میگن در زمان تیموس آباسف جهان شروع شد. تد پیترز یکی از متکلمینه به نام جهان فعلیه توی برکلیه، اگر ایده خلق از عدم را با آغاز زمانی یا شاید با منبع تکینگی تطبیق دهیم، همسازی کافی داریم که با اون بحث را پیش ببریم. اما بعضی ها دیگه گفتن که مهبنج معید تز خدا باوریه، شروع زمانی معید تز خدا باوریه. پول دیویس میگه یک تکینگی نزدیکترین چیزیست که علم به یک عامل فوق طبیعی یافته. به همین دلیل هول یک کتاب کازمولوژی داره، کتاب درسی کیهانشناسی داره، تو این کتاب میگه من میرم دنبال اون جواب معادله انشتن که مستلزم یه فرض متافیزیکی نباشه، یعنی خدا را تو کار نگرد، خیلی سریع تو کتاب درس. اینا همطور که گفتن کوشش میکنن با یه ترپنده این تیم و ساب و صفر را حذف کنن، یا خلق از عدم کوانتومی را خلقی کوانتومی اینا را تو کار بیار. بعضی هم اصلا یه حرف دیگه میزنن، میگن اصل عدم قطعیت نفی علیت میکنه تو نظریه کوانتوم، بنابراین جهان علت نمیخواد. یکی از افرادی که با کریگ مقاله نوشته اسمیته. اسمیت میگه دلیل خوبی نداریم که باور کنیم برهان پیشین یا پسین بر وجود علت برای مهونج وجود دارد. میگه علیت ها که نیست تو جهان، خیلی صریح داره میگه علت وجود ندارد. چرا؟ وقتی میخواد توضیح بده چرا؟ برای که نظریه کوانتوم علیت را لغو کرده. خب جواب دارد، نظریه کوانتوم 20 سال بعد از اینکه عرضه شد یک فرمول بندی علی هم پیدا کرد که تمام چیزها را توضیح میده. و حرف فلاسفهی تو اروپا و بعضی فیزیکدان‌ها اون موقع امثال انشتن و اینا این بود، اگه تو دنیای اتمی علت را نیافتید، نیافتن را نمیتونید دلیل بر نبودن بگیرید، علت را در آینده کشف خواهید کرد. اینا حالا خیلی میشنویم، اون وقت کمتر گفته میشد، ولی انشتن حتی اونا را قبول نکرد، گفت اگر شما علت را کشف نکردید دلیل بر نفی علیت نید. و یه جایی که تو پاش بیش اومد که گفتن که الکترون ها دارن خودشون شانسی تصمیم میگیرن، انشتن گفت اگه این طوره من ترجیح میدم کارمنده یه قمارخونه باشم تا اینکه فیزیک دان، یعنی این از یا پینه دوز باشم یا کارمنده یه قمارخانه باشم تا یه فیزیک دان. یعنی شدیدن بایستاد باشون جنگید چون کنارم نایمد. بعضی ها بعدن به حرفش رسیدن، دیراج مثلا که یکی از بنیان گذاران نظریه کوانتوم بود تو دهه آخر عمرش حقا به جانب انشتن داره و چی گفت؟ خیلی حرف قشنگی زد، گفت اگه سر کلاسی رو امتحان دارید و از ادون میخوان همون جواب معمولیه بدین، برای که این جواب غیر معمولی بدین از ادون قبول نمی، ولی از جلسه امتحان که اومدین بیرون حقا به جانب انشتن میده، یعنی به جانب حاکمیت علیت در دنیای اتمی میده. بنابراین چیزی نیست که بیاد بگه اینه بگه. و بعضیا الان هم خیلی صریحا دارن میگن نیافتن علت دلیل بر نبودنش نیست، و تئوری توضیحات دیگه هم داره، همه نتایج هم توضیح میده، دلیل نداره شما بیان اون رو انتخاب. خب اینا امثال اسمیت و اینا میگن ما از هیچ آمدیم به وسیله هیچ عامل و برای هیچ غایت، تا اینجا میرم. بعضی از دانشمندان که این خیلی پیرو پیدا کرده این زمان و بینشی است که توی کلام توی فلاسفه اسلامی هم هست، میگن خلق از عدم به معنای حدوث زمانی نیست، بلکه به معنی وابستگی وجودی به خداست. خلق از عدم برای همه زمانها هست و به معنی وابستگی وجود به وجود به خداست. ببینید آرتور پیکاک میگه اینا، یک زیستشناس مسیحی بود، معتقد بود، ببینید کلامش چیه، تأکید اصلی در آموزه یهودی مسیحی خلق از عدم بر وابستگی و امکان همه هویات و حوادث جز خود خداست. اون درباره یک رابطه جاودانی بین خدا و جهان، نه درباره آغاز زمین یا کل جهان در یک لحظه از زمان. ایان باربور هم همینه میگه، میگه آموزه خلقت واقعا درباره آغاز زمانی نیست، بلکه درباره رابطه جهان و خداست. پوچینگورن یه فیزیکدان تراز اول زمان ما میگه الهیات میتوانسته با هر یک از دو نظریه مهبنگ و جهان پایدار همراه شده باشد. زیرا این حکم که خدا خالق است حکمی درباره این نیست که او در زمانی خاص کاری کرد، بلکه بدین معناست که او همواره در همه زمانها جهان را نگه می‌دارد. ببینید اینا اصرار داشتن، می‌گفتن اگه آغاز زمانی باشه خدا باید باشه. اینا دارن میگن نه، چه آغاز زمانی چه حدوث زمانی باشه چه حدوث ذاتی، در هر دو صورت وابستگی به خداست. واقعا رادنی هولدر، یک کشیش اختر فیزیکدان انگلیسی معاصرمونه الان تو آکسفورد، کتاب خیلی خوبی هم داره، من دادم ترجمه کنم، چون واقعا همه این کتاب های الهادی هاکینگ و اینا ترجمه میشه. یه دونه از این کتاب هایی که جهانشناسا یا فیلسوفان معاصر دارن مینویسن در رد اون حرف های الهادی هاکینگ و اینا ترجمه نشده واقعا. و اینه که این ببینید چی میگه، مطلبی که من باید هولدر داره میگه، مطلبی که من باید ذکر کنم این است که نکته اساسی آموزه مسیحی خلقت این نیست که بگوییم در چه زمانی جهان خلق آغاز شد، بلکه این است که بگوییم در هر لحظه جهان وابسته به خدا. و این که این مطلب درست است حتی اگر جهان یک گذشته بی نهایت داشته باشد، گذشتش هم بی نهایت باشد، در هر لحظه وابسته به خدا. در 40 سال اخیر ایده خلق مدام، این که دائما خلق داره صورت میگیره، به اعتبارهای مختلفی مطرح شده. بعضی گفتن منظور از خلق مدام تغییر در ماده موجود است. مثلا ایان باربور میگه خلقت پیوسته بیانگر تجلی خداوند و مشارکت او در جهان موجود است. خداوند بر اون چه که قبلا موجود است بنا میکنند، یعنی یه لباس بهش میپوشند، و سطح بعدی واقعیت مستلزم ساختار سطوح زیرین است. میبینه تقریبا داره یه چیزی شبیه ملا صدرا را داره میگه. بعضی گفتن منظور از خلق مدام ادامه خلق اصلی از عدم است، و لذا ایده خلق مدام را میتوان در مقابل فرموله خلق از عدم قرار داد. فیلیپ هفنر، یکی از این چشیشان مسیحی معاصر بسیار معتقده، میگه خلقت به آفرینش اصلی ارجاع ندارد، بلکه به نگهداری دائمی جهان توسط خداوند اشاره دارد. خلقت برای الهیات مسیحی محدود به مطالعه مبادینی، اون محدود به اون چه در ابتدا به هنگام خلقت زمان رخ داد نیست. خلقت به نگهداری ادامه یابنده خداوند از جهان اشاره دارد. هر لحظه از وجود جهان بستگی به فیض مدام خداوند دارد. بعضی هم میگن هر لحظه وجود جهان متکی به خداست، مستقل از این که جهان آغاز داشته یا نداشته. کیت بارد یک متعله مسیحیه که استاد آکسفورده، کتاباش خیلی مشهور شده، میگه که مهبنج یعنی همون آغاز زمانی داشتن کوچکترین اهمیت الهیاتی ندارد، مهم نیست که جهان با بانگی آغاز شده باشد یا اینکه اصلا آغازی داشته باشد یا نه، اون ممکن است همواره بوده باشد. متعلهان همواره قبول کردند که این اصلا تفاوتی به وجود نمی آورد. وقتی شد و میگویید خداوند جهان را خلق می کند، منظورتون صرفا این است که اون همواره و هر لحظه متکی به خداست. باعث تأسف است که برخی از فیزیکدانان واژه خلقت را به کار میبرند وقتی که منظورشون مبدع جهان است. خلقت در آغاز نیست، اون الان هست و همواره خواهد بود. بعدش میگه اما یک ایده رضایت بخشتر این است که خداوند در هر لحظه جهان را نگه میدارد، به طوری که هر لحظه یک لحظه خلقت. بله، خلق مدام از عدم هم. در نظریه حالت پایدار که میگن جهان همیشه مثل همه هیچ فرقی نمی کنه، هول میگه خلقت مدام ماده مطرحه، دائما داره ماده خلق به بقای انرژی اینا معتقد نیست. میگه و یکی از مهمترین کیهان شناس هاست که به دلایل یه چیزایی که کشف شد بعدن گفت این مطلب الهاد منو هیچی به اندازه این مطلب نلرزونده. پال دیویس میگه این امکان، ببینید چه سوال قشنگی میکنه از فیزیکدان ها، این امکان که با داشتن قوانین فیزیک جهانی بتواند خود به خود به وجود آید مبتنی بر وجود پیشینی قوانین فیزیک هست. با وجود قوانین فیزیک جهان میتواند خودکار باشد، اما خود این قوانین از کجا میآیند؟ قوانین منطقا مقدمه بر جهان هستند. اگر این طور نبود ما باید فرض کنیم که کل جهان به علاوه قوانین بدون دلیل به وجود آمد. پس من معتقدم که قوانین نوعی تعالی لازمانی دارن وجود افلاطونی. ولی اصلا یه حرفای دیگه هست که من تو بحث مفصل میتونستم بگم که این قوانین چه خلق کننده نیستن. قوانین میگن به چه نحوه جهان ادامه پیدا میکنه، خلق کننده خودشون نیست. حالا اومدن همطور که عرض کردم یه دی اومدن و اومدن این توضیحاتی که امثال هاکینگ و اینا دادن، میان میگن اگه ما ملاحظات کوانتومی را در نظر بگیریم این نقطه تی مساوی با صفر را میتونیم حذف کنیم. میگن ما داریم جرانش را به طور کلاسیک توضیح میده، ولی اگه جرانش را بیان ترکیب کنیم با کوانتوم، یه تئوری جرانش کوانتومی بسازیم، اون وقت این نقطه های تکینه، این تی مساوی با صفر حذف میشه، نقطه های استثنایی حذف میشه. اینم میشه. ولی نکته اینه که اولا وقتی که شما میرسید به اون دما و زمان که تکینگی بیاد، معادلات اینشتین از اعتبارش از دست میده، همطور که خود اینشتین هم اذعان کرد. ببینید من جمله خود اینشتین رو براتون میخونم، میگه برای چگالی های بزرگ میدان و ماده معادلات میدان و حتی متغیرهای میدان که در اونها وارد می شوند اهمیت واقعی ندارن، بنابراین نمی توان اعتبار معادلات را برای چگالی های بالای میدان و ماده فرض کرد. نمی توان نتیجه گرفت که ابتدای انبساط باید یک تکینگی به معنای ریاضی آن باشد. تنها چیزی که باید درک کنیم این است که معادلات را نمی توان به چنین ناحیه‌هایی ادامه داد. اینشتین میگه اگه بناشد بریم سراغ اون نقطه تکینه، دیگه معادلات من اعتبار خودشون رو از دست میدن، بر اساس اینا میخوان چی پیش بینی کنی. بعضی ها گفتن ما وقتی که میریم به طرف اون تکینه جی به زمان 10^-43 ثانیه بعد از اون تکینه جی که میرسیم اصلا نمیتونیم بیا اون معادلات را به کار ببریم. اینا قبول میکنه. عرض کردم که بعضی ها اومدن خلای کوانتومی را براتون عرض کردم و انواع و اقسام مدل های اووردن که جهان اینطور بود، ولی همه اینا مبتری بر قوانینی که سوال اینه که خود این قوانین از کجا اومدن. من وارد چون اونو باید وارد تفصیلات ریاضیش بشم براتون نمیگم، ولی ببینید مثلا استدلال هاکینگ اینه هیچ تکینگی وجود ندارد که در اون قوانین علم نقض شود و هیچ لبه فضا و زمانی نیست که در اون باید به خدا متوسل شد یا قانون جدید برای وضع شرایط مرزی وضع کرد. حرفش نیست که ما از تکینگی پیدا نمی کنیم وقتی میریم سراغ باد کوانتومی کردن، ولی یه مشکل اساسی رو غافله. با یه تئوری موفقه جرانش کوانتومی نداریم، دارد بر مبنای یه نظریهی که هیچ کس قبول، یعنی اکثریت قبول ندارن، یه نظریه جا افتاده است ادعا میکنه اون تکینگی هست شده. ولی دارن اکثریت میگن ما یه همچین نظریه های اشکال داره، مقبولیت عام نیافته. سوی کسی بر اساس یه معادله یا یه نظریه که مقبولیت عام نیافته میاد یه ادعای عام بکنه، بعدش هم هی مکرر در مکرر حرف خودش را نقض کنه که این کاری یه که حاکین کرده. وقتی خوب جیر میکنه اون وقت میگه اصلا ما یه قانون نداریم، حتی که از عالم را بر مبنای قانون توضیح. یه جای میگه اصلا ما نمیتونیم اصلا این معادلات ما جنبه ابزاری داره، این برای عالم واقعی به کار نمیره. خب اگه برای عالم واقعی به کار نمیره چرا استنتاج عام ازش میکنیم؟ ببینید آقای هاکینگ در سال 1980 در واتیکان بود، یه سخنرانی کرد، گفت ما تا 20 سال دیگه تئوری نهایی همه چیز را هست. تئوری نهایی هم یعنی یه تئوری که بگه هر چیزی باید چطور باشه، تکلیف همه چی رو تعیین میکنه. بعدش یه 10-17 سال که گذشت بهش گفتن حالا دیگه تا سال 2000 سه سال مونده، چی شد اون تئوری نهایی؟ گفت هنوزم یه حرفا میزنم ولی 20 سال از حالا حساب کنید. 1980 گفته بود، قول داده بود سال 2000. سال 2002 یه مراسمی توی کمبریج بود، 100 سال تولد دیراک، 23 سال بود فوت شده بود، چون خب فیزیکدان تراز اول بود، برای سال 100 سالش تولد جشن گرفته بودن. حاجی بود در سخنرانی کرد، گفت قضیه گودل که حالا توضیح میدم ما را بر این داشت که هیچ وقت نه ریاضیات نه فیزیک به انتها نمیرس. قضیه گودل چی میگه؟ میگه شما اگر یه نظریه داشته باشید مبتنی بر یه تعداد اصول باشه، همواره یه قضایایی پیدا میکنید تو اون تئوری که نمیتونید بگون درست یا غلط بلا تکلیف. هیچ وقت هم نمیتونید خود، اگر البته حساب جزء قضیه باشه، جمع و ضرب و تقسیم، هیچ وقت هم نمیتونید اثبات بکنید کامل بودن این چنین نظریه ای را. این قضیه گودل بود. فیزیکدون ها برای حدود 40 خورده سال فراموش کرده بود. یه جلسه بود توی آمریکا که یه دی فیزیکدون ها جمع شده بودن، یه کشیش فیزیکدان جامع الاطراف هم اونجا بود. یکی از فیزیکدون های معروف ادعا کرد که ما تا چند ماه دیگه یا حتی اکثر 2-3 سال دیگه به تئوری نهایی خواهیم رسید. این کشیش فیزیکدان گفت نه، قضیه گودل نمیذاره شما این کارو بکنید. قضیه گودل هم تالا نتونستن ریاضی دونا با اینا رد کنه. بنابراین هاچی تو سال 2002 فراموش کرد که قبلش چی گفته. گفت قضیه گودل، هاچی هم تو اون جلسه آمریکا حاضر بوده، شنیده بود استدلال اون کشیش را، گفت قضیه، ولی محل نگذاشته بود، حالا مجبور شد بگه قضیه گودل ثابت شد که ما نه ریاضی نه فیزیک هیچ وقت به انتها نمیرسیم. ولی فراموش کرد که در سال 2002 حرف زده. بعد سال 2010 کتاب The Great Design را نوشت، طراحی بزرگ. تو این کتاب ادعا کرد که نخه ما یه نظریه M داریم، این نظریه M همه چی را پیش بینی میکنه و این هم تو چیز نداره. همون وقت هم پنروز براش مصاحبه کرد. پنروز یه ریاضیدانی است که شهرش به مراتب از نظر بنده بالاتر از هاکینگ، که استادش بوده تو کمبریج، مقاله مشترک و کتاب مشترک با هاکینگ داره. پنروز گفت که نه، هاکینگ داره خودش رو نقض میکنه، تئوری ام یه تئوری نیست که فیزیکدون همشون قبولش داشته باشه. بعدش اومد یه مصاحبه با ساینتیفیک امریکن، گفت هر بخشی از فیزیک با یه تئوری توضیح میده، یعنی همش تناقضگویی روی تناقضگویی و به این نتیجه رسیدن که اینا اومدن دیگه، کشیشا و کیهانشناسای متدین اومدن با جوابای فیزیکی متقن با اینا روبرو شدن، با امثال هاکینگ و اینا روبرو شدن. حالا من میخواستم یه مقایسه در انتها بین دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان با مدل های کیهان شناسی جدید گفت. دیدیم که در اسلام سه تا مکتب وجود داره: اعتقاد متکلمان به حدوث زمانی، فلاسفه به حدوث ذاتی و قدم زمانی، و وابستگی دائمی جهان به خداوند، و دیدگاه ملا صدرا و عارفان درباره خلقت مدا. تمامی این دیدگاه هایی که فلاسفه مسلمون و عالمان مسلمان، متکلمین و غیره داشتن، نظایرش تو این 70-80 سال اخیر در عالم غرب داشته، بدون اینکه لزوماً اطلاع داشته باشن از این طرف. البته در مورد دیدگاه متکلمان چرا؟ مثلا کریگ بعدش یک کتاب کلام کازمالاجیکال آرگیومنت نوشته یا غیره، ولی بقیه شاه بدون اینکه اطلاع داشته باشن به همون نتایج رسیدن. بله، عرض می شود که هم خلقت مدام، هم تکیه کردن دائمی عالم، تکیه داشتنش به خداوند، هم به خلقت دائم، همه اینا هست که مثلا کیت وارد، فیلسوف مسیحی که براتون نظرش خوندم، نزدیکترینه به نظر ملا صدراست. اینه که الان توی یک محیط های بین‌المللی، بنده توی محیط بین‌المللی این دیدگاه را عرضه کردم، براشون فهم قضایا الان خیلی آسونه، چون خودشونم به این دیدگاه ها رسیدن. بله، عرض می شود که اینا یه ایده دیگه هم توی جهان مطرح شده و اون در مورد خلقت، و اون عرض می شود که تعدد جهان هاست. چون ثابت شده که جهان ما خیلی جهان خاصیه، خیلی، یعنی ما تو این جهان 4 نیرو داریم، نیروی جرانش داریم، سقم داریم که هر چیزی یه چیز دیگه رو جذب میکنه هر چیزی داشته باشه، نیروی الکترومغناطیسی داریم مثل آهن ربا، نیرویی داریم که باعث جذب پروتون ها در هسته اتم ها میشه، تشکیل اتم ها میشه، نیروی ضعیف هسته ای داریم باعث فروپاشی بعضی هسته ها میشه. این نیروها از نظر قوت یه اندازه قوت ندارن. نیروی هسته ای قوی 10^40 برابر نیروی جرانش. چیزی که ثابت شد توی 30-40 سال اخیر اینه که این نسبت این نیروها خیلی خاصه. مثلا نیروی قوی حدوداً 100 برابر نیروی الکترومغناطیسی. اگه 10 بود عوض 100 یا 1000 بود، جهان به این نفت تحول پیدا نمی کرد که بیان کهکشان ها تشکیل شد، ستارگان تشکیل شد، تو مغز ستارگان داغ اتم هایی مثل فسفر و کربن که برای بعد مادی حیات لازمه اینا درست بشن. بنابراین اومدن گفتن خیلی خیلی قضایا به طرز خیلی خاص تنظیم شده. یه اصلی هم معروف شده تو جهان شناسی فعلی به اسم انتروپیک پرینسیپل، اصل انسان محوری. مثل اینکه پیدایش انسان مورد نظر بوده، مورد توجه بوده و غیره. خب بنابراین این ملحدان باید، اونم اگه اینطور بوده باز مسئله خالق را مطرح میکنه. اگه واقعا خلقت موجودات زی شعور مطرح بوده، پس مثلا این هم خالقا مطرح میکنه. باز خواستن از این فرار کنن، چیکار کردن؟ گفتن عوض یه جهان بلیون ها جهان، تو هر جهانی هم نسبت این نیروهای سازی میزنه. بنابراین عرض میشود که یکی از این جهان ها جهان ما شده که با این نسبت خاص هست که تونسته کربن و فسفر و اینا توش تهیه بشه و بعد رهانه فضا بشه به زمین برسه، مساعد باشه برای زمینه های مادی حیات. این حرفا رو زدن. خب جوابشون چی میدن؟ خیلی زیبا جهان مسیحیت وارد این گود شده. آلمانیش اکثریت نیستن ولی ستاره های درخشانم در واقع. چی میگه؟ میگه شما 1 میلیارد، شما بلیون ها عدد فرد دارید، 1, 3, 5, 7 فلان، یه دونه عدد زوج هم توش نید. پس بلیون ها جهان داشته باشید لزومی ندارد یه چیز جهانی فعلی ما باشه. این اولا یه جوابی که بهشون میدم. ثانیاً پاول دیویس یه فیزیکدانیه که خدا باور به معنی معمولیش نیست، رد نمی کنه، ولی چی داره جواب اینه میده؟ میگه شما میگون بلیون ها جهان هست، تو این بلیون ها جهان این جهان مثل ما پیدا شد. درسته، بلیون ها جهانی که ما هیچ راهی برای اثباتش نداریم. شما آیا یه فرض به حد بی نهایت افراطی، یه فرض متافیزیکی وارد قضایا نمی کنیم؟ شما داریم ما میگم خداوند قادر مطلق این جهان رو خلق کرد، این یه فرض متافیزیکی. ولی شما بهشون میگه دارید بی نهایت افراطی دارید فرض متافیزیکی میکنید، میگون بی نهایت جهان موازی هست که ما هیچ وقت دسترسی بهشون نداریم و قابل اثبات وجودشون نیست، ولی اینا رو میاریم تو کار. بعضی از فیزیکدونای درجه اول که دیدن این مشکل ایجاد کرد، میگن اوروتالا ما استانداردمون تو علم این بود که بیان مشاهده پذیری را از بیشت به عنوان معیار علمی بودن بیاریم تو کار. ما مشاهده پذیری را میذاریم کنار، بلیون ها جهان وجود دارن، لزومم نداره که مشاهده پذیر باشن. یه تئوری زیبا داریم، جوابشون رو میدن. کدوم تئوری اینا را لازم داره؟ آقای حاکی، تئوری علم یه بخشی از تئوری ابرریسمانه. تئوری ابرریسمان ده به قوه 500 تا جواب داره. این جهان ما چرا تون یه دونه از اون ده به قوه 500 تا جهانه؟ یعنی واقعا به زبان فیزیک گیرشون دارن میدازن علاوه بر استدلالای فلسفی، و بعد اصلا میان وارد استدلال فلسفی میشه. چه جوری؟ میگن خداوندی که یه جهان را خلق کرد میتونه جهانهای متعدد خلق کنه. و جالب اینه کشیشای مسیحی، چون که استاد آکسفورد ریاضی، استاد آمریکا، فیزیک آمریکاست، خیلی زیبا استدلال میکنه. میگه اصلا من این تعدد جهانها رو بیشتر میپسندم، برای که من لازمش عدم انقطاع فیض الهیه. یه جهانی میاد بعدش یه جهانی میاد، همون مدلی که از حدیث امام باقر خوندم، این جهان بعد از اون جهان بعد از اون جهان و غیره. و میگه تمام اون ایرادایی که به تک جهانی وارد میشه میکنید، تو چند جهانی هم وارده، ولی چند جهانی اشکالی نداره. خداوندی که یه جهان رو خلق کرد میتونه ده ها جهان رو خلق کنه، میلیون ها جهان رو خلق کنه. بحثا این چیزاست و عرض میشود بسیار داغه. و خوشبختانه چیزی که اتفاق افتاده اینه که این بحثا تو محافل رسمیشون، توی کنفرانس های آکسفورد و کمبریج، ییل و کلمبیا، راتیرز و غیره، تو اینا داره مطرح میشه. و شما برید تعداد کنفرانس هایی که همین دو سه سال اخیر تو آکسفورد برگزار شده رو نگاه کنید، محیط سکولار انگلیس چقدر کنفرانس تو این زمینه ها توش برگزار شد. بله، نکته دیگه من میخوام یه مقداری جمع بندی بکنم براتون، چند تا نکته است. به عقیده من مغالطات زیادی تو بحثای فعلی مربوط به خلقت تو کیهان شناسا وجود داره. اولیش اینه که مسئله خلقت یه مسئله فیزیک تنها نیست، مستلزم تأمل کلامی و فلسفی نیز هست. من میخوام اشاره کنم به بعضی از سوء برداشت‌ها. یه چیزی که جا افتاد توی این 30-40 سال اخیر اینه که شما هر تئوری را بگیرید سر نقش بعضی مفروضات متافیزیکی هست، یعنی مفروضاتی که از خود اون علم نمیتونید بگیرید. مثلا شما میخواین فیزیکا شروع کنید، فرض میکنید که یه عالم خارجی وجود داره و منم میتونم این عالم را بفهمم، آیا اینو شما میتونید به کمک خود فیزیک نشون بده؟ نمیتونید نشون بده. بنابراین این که علیت بر این جهان حاکمه، نه ردشا نه اثباتشا، هیچ وقت نمیتونید ثابت کنید علیتی در کار نیست. بنابراین معلوم شده که اصول متافیزیکی توی علوم وارد میشن، چه بخند به اذعان کنید چه نخند. و به قول جورج الیسی که از بزرگترین کیهانشناسان معاصر، کیهانشناسا غافلن چقدر کاراشون مملو و از اصول متافیزیکیه بدون اینکه خودشون توجه داشته باشن. بنابراین یه نکته واضح شد. نکته دیگه که بخوام بگم به عنوان جمع‌بندی، کاربرد کیهانشناسی مهبنگ برای تأیید یا نفی حدوث زمانی جهان یک بدفهمی واضح از کیهانشناسی و آفرینش، زیرا ما هنوز تلفیق موفقی از نظریه کوانتوم و نسبیت عام نداریم. اون تئوری که هاکینگ و امثالش استدلال میکنن از میشه جرانش کوانتومی، ما یه همچین تئوری که مقبول جامعه فیزیک باشه نداریم. دو تا اون نمونش رو داریم که روش هم یه دی طرف داره اینن یه دی طرف داره اونن، هیچ کدوم هم اکثریت فیزیکدون ها قبول نکردن. هر کدوم یه دی مورید دارید ولی اکثریت هیچ کدوم ها قبول نکردن. و این آیشام میگه من با خیلی از بزرگان فیزیک، خودش یکی آن شناس تراز اوله تو کینگز کالج لندن، میگه با خیلی از بزرگان کیهان شناسی مکالمه داشتم و صحبت کردم، همهشون اذعان دارن که ما یه تئوری موفق گرانش کوانتومی نداریم. میگه که واضح نیست که بتوان نسبیت را به طرق که تا کنون انجام شده کوانتومی کرد و تلفیق نسبیت عام و کوانتوم را بتوان بدون تغییرات اساسی در هر یک از اونها انجام داد، مخصوصا که تو این دو سه سال اخیر ادعا میشه که نظریه کوانتوم حرف نهایی نیست، باید رفت سراغه نظریه جدید. نکته دیگرش اینه که آیشام ایده های رایج فضا و زمان و ماده در زمان پلانک و غیره و اینا معلوم نیست اینا بدون تغییر بمانن، این ایده ها بدون تغییر بمانن. میگه ایده احتمال را معلوم نیست بتونیم به کیهانشناسی کوانتومی تعمیم ده بدون اون که به اشکالات اساسی برخورد کنیم. بعد میگن آغاز مستنتج از مدل های بهمنگ لزوماً آغاز مطلق نیست، زیرا تچینگی اولیه به وسیله نظریه های فعلی پیشبینی شده که در مهبنج معتبر نیستن. خود این نظریه های فعلی در مهبنج معتبر نیستن. بنابراین بعضی نتیجه گرفتن که نمیتوان مبدع جهان را به زبان علمی بیان کرد. بعضی از آدم های تراز اول دارن میگن معتقدن که تچینگی در فرمالیزم ریاضی نسبیت عام عدم عام انعکاسی از این حقیقت اساسی. میگن حتی اگر آغاز مطلقی برای جهان باشد علم هرگز نمیتواند اون را ظاهر کند، زیرا ما نمیتوانیم بگوییم قبل از زمان پلانک واقعا چه رخ داد، ما اصلا دسترسی به اون ناحیه قبلی نداریم. پس تطبیق تچینگی ابتدایی با خلق از عدم محل تردید است. ببخشید، همین جهتی که خود هاکینگ توی مقاله داشته با الیس میگه نتیجه‌ای که ما به دست آورده ایم از این ایده حمایت میکنند که جهان زمان محدودی پیش شروع شد، البته این اون اول آبید هاکینگ، اما نقطه عملی خلقت تچینگی از عهده قوانین شناخته شده فعلی فیزیک خارج است. ببینین اکویناس تو قرون وسطا چی گفته بود، ما از روی ایمان معتقدیم و نمیتوان اون را اثبات کرد که جهان همواره وجود نداشته است. دلیل این مطلب این است که نو بودن جهان را نمیتوان به وسیله خود جهان اثبات کرد. تمامی مدل های مهبنگ جهانی با چگالی بی نهایت و بسیار داغ همراه با قوانین فیزیکی خاص را پیش بینی می کنند. تنها میتوان از خلقت از یک نقطه اولیه سخن گفت، نه از خلقت از عدم. پس مهبنگ واقعا یه تغییر است، نه یه خلقت. یعنی یه جهانی بوده کوچیک شده، یه جهان بعدی شروع میشه، از عدم نیست. به علاوه خلایی که اشخاصی امثال هاکینگ ازش صحبت میکنن، خلای مطلق نیست، خلای میدان کوانتومیه. یعنی شما یه میدان با قوانین خاص را فرض میکنید، اون وقت این سوال مطرح میشه، خود این قوانین، خود این میدان از کجا اومد؟ بله، عرض میشود خلأ مورد نظر کیهانشناسان با خلأ متافیزیکی فرق دارد. خلأ کیهانشناسان مملو و از موجوداتی است که فیزیکدانان برای تبیین نظریه خود چاره ای جز استفاده از اونها ندارند. خلأ فیزیکی پر از ذرات، در واقع همه مدل های خلق از عدم کوانتومی حداقل 4 تا فرض را میکنند: مجموعه ای از قوانین طبیعت، قواعد و اصول ریاضی، قواعد منطق، پیش‌فرض‌های روش شناخت. اکنون این سوال مطرح می شود که خود این قوانین از کجا میاد؟ مهبندی که از انبساط فعلی جهان استنباط می شود می تواند تنها آغاز یکی از این جهان ها باشد. یعنی این جهان دنباله یه جهان قبلی باشه. به همین جهت قبل از اینکه فیزیکدان‌ها تو در حدود دهه 80، یعنی اوائل انقلاب، قبل از اینکه بیان مسئله تعدد جهان‌ها را مطرح بکنن، در سال 1354، بدونی 1357 انقلاب بود و بعد از انقلاب این مسئله تعدد جهان‌ها مطرح شد، ولی استاد مطهری تو درس شرح مبسوط منظومه صریحا دارن میگن چرا فیزیکدون ها نمیرن سراغ مثلا همون عدم انقطاع فیض و اینا را بگیرن، چرا فیزیکدون ها نمیرن سراغ جهان هایی که قبل از این جهان بودند و غیره. این جمله مرحوم استاد مطهری اینه: البته ممکن است نظر فیزیکدون ها درست باشد که اگه ما فلان قد سال به عقب برگردیم این عالم با این نظامات نبوده است، ولی از کجا که قبل از این عالم، قبل از اون این عالم به صورت دیگری وجود نداشته است. پیتر هاتسون از دوست اساتید آکسفورد بود، از دوستان ما بود، استاد هسته‌ای بود، میگه که به نظر میرسد که تکینگی جهانی غایت نهایی علم باشد. این تکینگی لزوماً آغاز جهان نیست، ممکن است یک انقباض قبلی در کار بوده باشه، یعنی یه جهان قبلش بوده بعد این جهان شد. بله، این بعضی کیهانشناسان خیلی ادعاهای جذاب میکنن، دائما صحبت از همین نظریه ام مثل هاکینگ و اینا میکنن. آیشان کیهانشناس معروف انگلیسی میگه وقتی میکوشیم نظریه کوانتوم را برای جهان به عنوان یک کل به کار بریم، مسائل نظری عمده‌ای مطرح می شود. این مسائل اونقدر جدی هستند که بعضی از شخصیت‌های بسیار مورد احترام در فیزیک نظری معتقدند کل موضوع کیهانشناسی کوانتومی بد فهمیده شده است. پس نظریه‌های مربوط به مبدأ کوانتومی جهان بسیار جدلی هستند و به هیچ وجه شأن علمی حتی شاخه های غیر عادی فیزیک ذرات بنیادی را ندارند. اینجاست که یه فیزیکدان هارواردی خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه چه ما داریم کیهانشناسی را بنا میکنیم، چند تا چیز هم مفروض میگیریم، چند تا چیز خیلی خوب توضیح میده. این که طیف عناصر به طرف قرمز میل میکنه، این چه اشیعه ای که هانی به ما میرسه اینا را، و این چه در جهان یه تعدادی مثلا هیدروژن و لیتیوم و هلیوم و اینا عناصر سبوت تو جهان اولیه تولید شده، اینا پیشبینی های تجربیش ما داریم تأیید میکنیم. ولی میگه خیلی مغروران است که بیان بگم ما تکلیف جهان را 10 به قوه منهای 39 ثانیه بعد از بیگ بنگ تأیید میکنیم. میگن این مغروران است. بعد یه توضیحی به صورت شوخی وار دارد میگه، میگد البته ما برای مقاله نویسی و اینا این حرفا رو میزنیم، ولی پیش خودمون متوجه باشیم داریم چی میگم، که ما دسترسی اصلا به اون نواحی نداریم. یه نکته ببینید، فیزیکدان های قبلی امثال حرفای هاکینگ و اینا را نمی زدن، خیلی محتاط بودن. مثلا در 1930 جی جی تامسون کسی که الکترون را کشف کرد، میگه فکر میکنم این هوشداری بر علیه این موضع باشد که تفحصات درباره گذشته دور یا آینده دور جهان و مبنای فیزیک رایج را خیلی جدی بگیریم. میگه وقتی که خیلی داریم دور میریم جهان اولیه یا خیلی آینده، تفحصات فعلی را نباید خیلی جدی بگیریم. این هوشدارا بوده تو قبل که داده شده. و به علاوه یه نکته مهم دیگه که تذکر دادن، این قضیه گودله که عرض کردم، که میگه شما نمیتونید هیچ وقت ادعای تمامیت علم را بکن. تا این لحظه هم این قضیه تو منطق ریاضی ثابت شده، رد نشده، همه تلاشی هم که کردن نتونستن. این میگه شما نمیتونید به یه تئوری نهایی برسید. بنابراین یه ادعای کامل کردن که ما راضی به جهان میخوام حرف بزنیم گزافه، مخصوصا که الان فیزیک فعلی ادعا داره که ما فقط 5% ماده عالم را میشناسیم. ما 95% ماده عالم را نمیشناسیم. این کیتال معلوم شده تو همین 20-30 سال اخیر. قبلا فکر میکردیم همه ماده عالم همین پروتون و نوترون و فلانه ایناست، حالا میفهمیم کلن 5% میشناسیم. 25% چه اسمی گذاشتن؟ ماده تاریک، که الان جزء مسائل روز رساله های دکترهای فیزیکه. 70% چه اسمی گذاشتن؟ انرژی تاریک. نمیدونیم جنسش چیه، نمیدونیم چه نوع ماده‌ایه و غیره. اونم تعداد زیادی از رساله های دوره های دکترا تو سراسر عالم در موردش داره نوشته میشه. بنابراین من میخوام یه جمع بندی بکنم، نظر خودم را بجم. ما باید تا اونجا که ممکن است تفحصات فیزیکی را دنبال کنیم و هرگز این را متوقف نکنیم، اما باید از ادعاهای بزرگ درباره مبدأ مطلق جهان بر مبنای ملاحظات فیزیکی بپرهیزیم. فلسفه و کلام می توانند ما را از گزافه‌گویی ها برحذر دارند و یک چارچوب متافیزیکی برای علم و یک زمینه برای وجودمان به دست دهند. در این چارچوب توصیف فیزیکی جهان به تحقیقات علمی واگذاشته می شود، اما توضیح نهایی جهان را وجود خداوند فراهم می کند. و السلام علیکم و رحمت الله.
از جناب استاد دکتر بیشتری بسیار سپاسگزار هستیم. با حال نامساعدشون پذیرفتن، قبول زحمت کردن و رنج سفر رو خودشون تحمیل کردن و در این نشست علمی که به همت قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دانشکده الهیات پردیس فارابی تشکیل شده ایراد سخنرانی کردن. از همه دانشجویان، اساتید محترم که از داخل دانشگاه و از دانشگاه ها و مراکز علمی قم در واقع تشریف آوردن در این جلسه حاضر شدن سپاسگزاریم. همچنین از اصحاب رسانه که در این جلسه حضور دارند و انشالله مطالب رو با دقت منعکس خواهند کرد هم سپاسگزاریم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه را ختم می‌کنیم.